کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام نور محض که جهان استوار به ذات اوست. خوبان و همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه زنده ققنوس خوش آمدید. روز و روزگارتون سپید و روشن باد. برنامه ققنوس 18 روز شهریور رو از تهران، جام جم، استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنیم. با احترام با صفحات رنگ رنگ این مجله ادبی به دیدار شما آمدیم. رویدادهای ادبی که امروز در موردشون با شما سخن ساز میکنیم از این قرارند: آیین پایانی 14 جشنواره شعر منطقه‌ای تمدار بیت، قصد داریم به اندونزی سفر کنیم از طریق سفیر صدا و در مورد دوره جدید آموزش مقدماتی زبان فارسی در دانشگاهی در کشور اندونزی با شما صحبت خواهیم کرد. و در پایان فراخوان 13 دوره جایزه ادبی یوسف، داستان‌های کوتاه دفاع مقدس و حوزه مقاومت.
Yeah.
تصنیف جانی و صد آه رو تقدیم شما شنوندگان ارجمند کردیم با اجرای آواز همایون شجریان، نغمه پردازی سهراب پورناظری و شعر زیبای حافظ. فراخوان 13 دوره جایزه ادبی یوسف، داستان‌های کوتاه دفاع مقدس و مقاومت. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فراخوان 13 جایزه ادبی یوسف را منتشر کرد. الان ارتباط برقرار کردیم با آقای سید رضا میربابا، مدیر ادبیات سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و دبیر اجرایی جایزه ادبی یوسف، تا درباره فرایند اجرایی محورها و برنامه‌های جانبی که در این رویداد برگزار میشه برامون توضیح بدن. درود بر شما جناب آقای سید رضا میربابا، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. در مورد این 13 جایزه ادبی یوسف برامون صحبت کنید، کمی پیشینش رو بگید و بعد اینکه در دوره پیش رو چه رو خواهد داد.
بله.
صداتون رو ما گم کردیم، کمی میشه بلندتر صحبت کنید با ما، یا اگر فاصله گرفتید فاصلتون رو کمتر کنید با گوشی تلفن.
الو.
آها، الان دیگه خیلی خوب شد، بفرمایید. ما میشنویم صدای شما رو. خب ظاهراً
صدای منو دارید؟
و الان صدای شما رو داریم، بفرمایید، ما شنونده شما هستیم.
خدمت شما هستم. 13 دوره جایزه ادبی یوسف در حول محور موضوع دفاع مقدس و مقاومت مربوط شده به داستان‌های کوتاه و مینیمال. این بخش از داستان ما، این برنامه‌ای که ما در نظر گرفتیم، به صورت استانی قرار برگزار شه در ادارات کل حفظ آثار، حالا با همکاری نهادهای فرهنگی که ایشالله ما اینو در صدد انجامش هستیم. یه سری دستورالعمل‌های اجرایی تو فرایند اجرایی ما به کلیه استان‌ها و خدمت شما عرض کنم انجمن‌های ادبیمون ارسال کردیم، مبنی بر برگزاری که بیشتر ما رویکرد نسل جوان و دانشگاهی های هستن که به این جشنواره ما ایشالله داستان‌هاشون رو ارسال بکنن. و خدمت شما عرض کنم برنامه ما اینه که ایشالله به امید خدا آثار داستان کوتاهی که به ادارات کل ما اومد، یه جشنواره استانی در سطح استان 30 استان ما برگزار بشه. برگزیده های استانی به برنامه ملی ما راه پیدا میکنن که ایشالله قرار ما این است در دی ماه سال جاری برنامه ملی ما رو ایشالله ما برگزار بکنیم. حالا توی این مراکز استان میتونه باشه یا خدمت شما عرض بکنم در تهران برگزار بشه.
بسیار خوب. من شاید درست متوجه نشدم، شما یه سری انجمن ادبی دارید در استانهای گوناگون، درسته؟
بله. یه سری
انجمن متولی این انجمن دقیقاً چه کسی است یا چه نهادی است؟
این انجمن های
حفظ آثار و نشر ارزش هاست؟
نه، هم میتونه حفظ آثار باشه، چون انجمن های ادبی هم به صورت خودجوش هستن، مردم نهاد هستن، و اینکه حالا زیر نظر یا میتونن ادارات کل ارشاد باشه یا حفظ آثار باشه یا حوزه هنریه استان.
بس فرقی نمیکنه به هر روی.
نه فرقی نمیکنه.
این جشنواره آزاده برای همه.
بله، جشنواره هست، همه دوستان میتونن شرکت کنن، ولی بیشتر چون جشنواره شناخته شده، از شما فرمودید بحث پیشینه‌شو بگید. خب این جشنواره از سال 1385 به صورت رسمی کارو اولین دوره خودشو برگزار کرد. خب دوستانی هم پایه‌گذار این جشنواره داره، یادی بکنیم از مرحوم امیر حسین فردی، از داستان نویسان مطرح کشور بودن، و دوستانی که حالا هستن الان در شورای ادبیات داستانی دفاع مقدس در سطح بنیاد حفظ آثار به صورت سیاست گذاری کار میکنن، و این جشنواره قوام پیدا کرد تا اینکه 13 دورش رو ایشالله ما امسال فراخوانش رو از تیر ماه آغاز کردیم به صورت کشوری، و تا پایان مهر ماه مهلت ارسال آثار هست. دوستان ما که تو حوزه ادبیات داستانی کوتاه قلم میزنن، ایشالله ما استقبال میکنیم ازشون. ما امسال خدمت شما عرض کنم یه بخش مینیمال هم به داستانهای کوتاه دفاع مقدس اضافه کردیم، یعنی یه بخش جداگونه براشون دیدیم، با توجه به اینکه مینیمال حالا هم استقبال خوبی میشه از طرف مخاطبان، و هم که به قول معروف یه کار نوعی میشه در حوزه دفاع مقدس، یه بخشی هم به قول معروف بخش مینیمال در نظر گرفتیم که دوستانی که علاقمند در این حوزه هستن هم آثار بدن. برای یه نکته‌ای که هست من خدمت شما عرض بکنم، تمام آثار برگزیده چه در سطح استانی چه در سطح ملی در قالب یک کتاب چاپ و منتشر میشه که در دسترس عزیزان ان شاءالله قرار میگیره.
بسیار خوب. پرسش دیگه هم این هست که آیین پایانی کی قرار هست برگزار بشه؟
بله خدمت شما عرض کردم که این جشنواره ابتدا در استان برگزار میشه، یعنی استان ها خدمت شما عرض کردم
یه دور استانی برگزار میشه بعد میاد تهران.
احسن. یعنی برگزیده های ملی منتج میشه به جشنواره ملی که خدمت شما عرض کنم ما برنامه‌ریزی که در
جزئیاتش مشخصه.
بله خدمت شما عرض کنم ما ان شاءالله در دی ماه قراره که چون هر سال این جشنواره رو ما به استان ها بردیم به خاطر اینکه هم انگیزه بیشتری بشه و هم ترغیب بشن نویسندگان استانی ما که بیشتر شرکت بکنن، یعنی یک نوع جریان سازی فرهنگی تو حوزه ادبیات داستانی دفاع مقدس هم ما راه انداختیم. امسال یه برنامه‌ریزی کردیم که ان شاءالله به امید خدا در دی ماه این برنامه رو برنامه پایانی رو مراسم اختتامیه رو ان شاءالله در آذربایجان شرقی تبریز ان شاءالله ما کارشو انجام بدیم
به امید خدا. 26مین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت رو هم در دستور کار داری، درسته؟
درسته بله.
کمی هم در مورد این رویداد برامون میگین؟
بله خدمت شما عرض بکنم که ما یه برنامه‌ای که به صورت ملی و با پیشینه و خدمت بیشتری خدمت شما عرض کنم در سطح ملی انجام میشه که از سال 72 این کنگره ملی شعر دفاع مقدس همچنان ادامه پیدا کرد که رسید الان به ایستگاه 26م که خدمت شما عرض کنم اونم همچنان مثل جایزه ادبی یوسف از تیر ماه ما فراخوانش رو زدیم، دستورالعمل اجراییش رو برای کل استان ها فرستادیم. اونم خدمت شما عرض کنم همانند همین جایزه ادبی یوسف با انجمن های ادبی شعر ما مرتبط شدیم، با سرشاخه هایی که حوزه شعر هستن تو سطح استان تو سطح شهرستان فراخوان رو زدیم. ما 6 تا محور برای این دوره از کنگره سراسری شعر دفاع مقدس در نظر گرفتیم که تو فراخوان هامون هستش که با موضوعات حالا آزادگان خدمت شما عرض کنم، اصناف بحث به عنوان میراث‌های ماندگار، بحث کودک و نوجوان که بحث خیلی مهمی اختصاص دادیم، بحث اسرا خدمت شما عرض کنم آزادگان و همه موضوعات زنان، همه موضوعات رو به قول معروف به عنوان یک موضوع در نظر گرفتیم و فراخوان رو منتشر کردیم. اونم تا 3 مهر ماه مهلت ارسال آثار در انواع قالب‌های گوناگون شعری، غزل، قصیده، دو بیتی، شعر نو، سفید، نیمایی، پذیرای دریافت آثار از کلیه شاعران عزیز هستیم. خب خودتون می‌دونید بحث شعر یه موضوع هم تخصصیه. ما در کنار این، من این نکته‌ای که فراموش کردم تو بحث جایزه ادبی یوسف خدمت شنوندگان محترم بگم، اینکه بحث چه جایزه ادبی یوسف چه کنگره سراسری شعر دفاع مقدس، در کنار این خب ما یه نشست‌های تخصصی هم در کل استان ها، حالا شهرستان ها و خود همین مرکز برگزار میکنیم، نشستهایی که هم با موضوع شعر هست، هم خدمت شما با موضوع ادبیات داستانی هست، هم جلسات نقد و بررسی میذاریم، هم خدمت شما جلسات واکاوی و آسیب شناسی که حالا دورهای قبل چه تو حوزه شعر چه تو حوزه داستان داشتیم. امیدواریم که حالا به امید خدا، البته یه نکته هم تو حوزه شعر من بگم و اینکه ما برنامه شعر هم همانند یوسف مراسم پایانی شو بیشتر توی بحث استانها برگزار میکنیم. چند دوره، حدود 5 دوره تو استان فارس برگزار شد مراسم پایانی.
بله.
امسال در نظر هست که به امید خدا استان قزوین رو در نظر بگیریم به عنوان مراسم پایانی که ایشالله در دی ماه یا بهمن ماه ایشالله مراسم پایانیش انجام میشه و آثار برگزیده در یک مجموعه شعری همانند سنوات گذشته ان شاء الله منتشر میشه در دسترس دوستان قرار
بگیره. به امید خدا. خیلی سپاسگزارم از شما که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و خداحافظ شما باشه.
خدا نگهدار.
ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران نبینم از ویران، ایران کلام آخر، ایران تمام باور، ایران نبینم ات پر پر. ای با شکوه مغرور، ای تکیگاه آخر، آرامشی شبیه آغوش امن مادر. به زیر لب کسمی جز اسم تو نگفتم، در آجم آن دمی که به خاک تو بیافتم. ایران شروع و پایان، ایران بالاتر از جان، ایران
نغمه ها و نوه ها رو از برنامه زنده ققنوس تقدیم شما میکنیم. جایزه ملی داستان و بازآفرینی تمدید شد. دبیر اجرایی جایزه ملی داستان و بازآفرینی از تمدید ارسال اثر به اولین دوره این جایزه تا 30 آبان ماه سال 1403 خبر داد. بازآفرینی به معنای روایت خلاق از هر متن اولی است. در جایزه ملی داستان و بازآفرینی قرار اهل قلم به دنیای متون جدید یا قدیم رجوع کنند و بر مبنای اون یا هر اثر هنری دیگری به آفرینش داستان دست بزنند. دبیر اجرایی جایزه ملی داستان و بازآفرینی گفت مخاطبان این جایزه ملی که اهل قلم و داستان نویسان حرفه‌ای تا نویسندگان تازه کار را شامل میشن، میتونن در بخش‌های گوناگون رمان، داستان کوتاه، داستان کوتاه کوتاه یا داستان کوتاه کوتاه، رمان و جستارنویسی داستان آثار خودشون رو از طریق وبسایت یا وبگاه جشنواره ارسال کنن. ضمناً با تمدید مجدد این فراخوان تا 30 آبان ماه 403 زمان برای ارسال آثار وجود داره. صدای ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. این دم ساعت 15:19 است. آیین پایانی 14th جشنواره شعر منطقه‌ای تمدار بیت. عصر پنجشنبه 15 شهریورماه آیین پایانی 14th جشنواره شعر منطقه‌ای تمدار بیت در شهرستان اردل برگزار شد و 14 شاعر برگزیده این جشنواره معرفی شدند. همکنون ارتباط برقرار کردیم با آقای مهدی طهماسبی، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان چهارمحال بختیاری و دبیر اجرایی این جشنواره، تا درباره پیشینه این جشنواره و همینطور نام زیباش برامون توضیح بدن. درود بر شما جناب آقای طهماسبی، بسیار خوش آمدید.
آقای محمدیان عزیز سلام، وقتتون بخیر. روز خزان باستانی رو بر شما و همه هموطنان ما انشالله مبارک بود. من خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقا در مورد این جشنواره شعر منطقه‌ای تمدار بیت برامون توضیح میدین اصلا اسمش چیه، داستان از چه قراره؟
خدمتتون عرضم که جشنواره گویشی شعر لور زبانان تمداره بیت که 14 دورش رو برگزار کردیم.
اول این کسره داره، یعنی تمداره بیت؟
تمداره بیت، بله. اصلا ببینید در چهارمحال بختیاری، ببینید در ایل بختیاری، ما شعر گفتن رو معادلی براش دادیم به اسم بیت بستن. تمداره بیت یعنی ابیات خوشمزه، ابیات تمدار و ابیات بسیار زیبا رو میگن تمداره بیت.
خب چرا پس با کسره میگن؟ میشه یه ترکیب وصفی مغلوب دیگه، یعنی بیت های تمدار مثل زیبا خانه.
نه ببینید، همیشه بیت های تمدار، همیشه جایگاهی که این بیت ها در اونجا گفته میشه.
آها،
دوگانه.
آها، یعنی متوجه شدم،
وصف دوگانه ای رو داره در
ادبیات فلوری. خیلی هم زیبا.
خدمتتون بگم که از هولوش، اگر اشتباه نکنم، 18 سال قبل، چون 4 سال فاصله به واسطه بحث کرونا، به اختلاف فاصله زمانی گفتم، 18 سال پیش نخستین دوره این برگزار شد، یکی از قدیمی ترین و زنده ترین جشنواره‌های گویشی مناطق زاکروس نشین هست. حالا از استان‌های مختلف این دوره 8 استان رو در این مجموعه داشتیم و خدمت شما عرض کنم که بیشتر با گویش لوری و بختیاری شاعران شعر خودشون رو ارائه کردن.
بسیار خوب. و مجموعه‌ای هم از ادوار پیشین منتشر شده؟
سال 1399 مجموعه ای از برگزیدگان و بهگزین مجموعه تحت عنوان همین عنوان تمدار بیت منتشر شد توسط خدمت شما با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استان شمال بختیاری، و این کاری از موندگاری است. انشالله امیدواریم که تا پایان سال کتاب این جشنواره این دوره را هم انشالله منتشر کنیم و دنبال این هستیم که مستند تصویری خوانش اشعار را هم انشالله به صورت یک کار مجموعه موندگار هم جداگونه منتشر کنیم.
خیلی خوبه، برای همون گویش ها و برخی لهجه ها که اونجا وجود داره، برای پایاییشون به نظر میرسه که انتشار کتاب های از این دست، حتی اگر مثلا یه نسخه صوتی هم داشته باشه، یعنی متن رو داشته باشیم بعد کلام رو هم داشته باشیم، که دیگه اصلا خیلی زیبا میشه. آیا محور موضوعی داشتند؟
ببینید خدمت شما عرض کنم که بخش آینی داشتیم و بخش آزاد. یکی از ظرفیت هایی که این جشنواره به وجود آورد، اقبال شاعران لور زبان و بختیاری برای گویش های، برایش گفتن شعرهای آینی بوده. ما شعرهای آینی داشتیم، سابق بر این سابقه دیرینه هم دارد در ادبیات بختیاری، اما به صورت منسجم و به صورت هدفمند و ساختارمند این جشنواره پایه‌ریز حرکت اینچنینی برای بحث اشعار گویشی بوده. تو بخش آزاد هم دوستان بیشتر با نگاه طبیعت، نیازهایی که دارن، ظرفیت‌هایی که مناطق زاکرستشی دارن، و حالا یه جوری بهشون میگم حجمه‌هایی که این فرهنگ و این آیین‌ها میشه، با یک نگاه نقادانه و انتقادی شعرشون رو ارائه کردن.
بسیار خوب. من آقای طهماسبی یه خاطری رو براتون تعریف کنم. خب معمولا به خیلی سالی که جمعه ها از سمت درکه کمی کوه میرم و کوه پیمایی میکنم، خیلی سال پیش، مثلا حدود 10-15 سال پیش، در این مسیری که در واقع ما دامنه های البرز رو داریم میریم بالا دیگه، یک مغازه اونجا بودی، مغازه خیلی زیبای خودمانی در مسیر زده بودم، اسمش گذاشته بودن کافه زاگروس. بعد من پیش خودم فکر کردم که اگر این کافه‌ای که اینجا در دل البرز نام خودش رو زاگروس گذاشته، قطعاً باید یک نفر زاگروس نشین مسئول این کافه باشه. رفتم گفتم ماجرا این چیه؟ گفت من خودم از اهالی زاگروس هم، الان تو دل البرز یه کافه زدم به اسم کافه زاگروس. برای من خیلی جالب بود این عرق به بومزیست این چنین در دل اون آدم‌های اون دیار و هر جای ایران زمین جاریه، در این حال این یک پارچگی و این یک دستی هم آدم رو مدهوش میکنه واقعا. یعنی تنوعی است که در این وحدت و یگانگی، و خیلی قشنگه.
وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت در جای جای ایران با فرهنگ ها، گویش ها، نگاه ها، قومیت های مختلف وجود داره و وجود داشته و همه زیر پرچم ایران بودیم، هستیم و انشاءالله خواهیم بود. و یه چیز من اضافه کنم به کلامش، به ما یکی از واژگانی که الفاظی که پدران ما برای فرزندشون استفاده میکردند و هست هنوز، برای پسران نام البرز رو انتخاب میکردند.
آفرین.
ما شاهنامه خوانان خوب استانمون یکی از بهترین هاشون البرز نام داره.
بله،
و
بله،
این پیوند بین زاگرس و البرز و قومیت های مختلف ایران شکوهمند، ایران سرفراز و ایران بزرگ اسلامی رو وجود میاره.
بسیار. اینها شاهنامه لوری میخوانن دیگه، درسته؟
نه
شاهنامه فارسی رو میخوانن.
آنچنان به شاهنامه علاقه مندیم که ما با شاهنامه زاده میشیم، با شاهنامه بزرگ میشیم و مرگمون هم با شاهنامه است.
ولی با همون گویش لوری میخوانند دیگه، درسته؟
بله، گویش لوریست با خدمت شما عرض کنم موسیقی مقامی خاص فردوسی خانی و شاهنامه خانی
و اون لباس های ویژه.
بله، لباس های ویژه، کلاه خسروی، چوبا، تومان دوید و خدمت شما عرض کنم که گیوه ملکی که شاید الان یکی از محجورترین نوع هنرهای دستی ولی هنوز زنده است.
کاش اینا رو توی فضای مجازی هم میچرخوندید، اونم لذت میبرد واقعا.
حالا انشالله شروع خواهیم کرد، ما خیلی حرفا رو داریم، انشالله شروع خواهیم کرد. برای گفتن موارد متعددی رو ما نزدیک 4000 ضرب المثل جمع کردیم از حوزه اندیشه خداشکر چهارمحال بختیاری، بالای 20000 اصطلاح ادبی فرهنگی و اجتماعی داریم که جمع آوری شده. اینا به زودی انشالله منتشر خواهد شد. با قول شما تو فضای مجازی اومد یک بستر بسیار بسیار مناسب، هم فراگیر هم کم هزینه تو بحث انتشار. انشالله اینا رو امیدواریم که توفیق داشته باشیم که بتونیم این کار رو انشالله انجام.
بسیار. اون پابوشی که گفتید خیلی محجور شده چی بود اسمش؟ گیوه ملکی؟
گیوه ملکی. بله،
گیوه ملکی.
گیوه ملکی گیوه خاصی. میدونید که لباس ما چوغا و خدمت شما عرض کنم که گیوه یه تا نیست، یعنی از درو میشه پوشیدش. گیوه رو اگر یکی از کفشه، یکی از لنگه ها گم بشه، پاره بشه، لنگه دیگر بدون این که مال چپ یا راست باشه برای اون قضیه میتونه استفاده بکنیم ازش. این نشون دهنده اون روح بلند و یک رنگی مردم منطقه کوهستانه.
قشنگ بود آقا، من کیف کردم با اتون گفتگو کردم.
خدا عزت شما دهید.
براتون روزی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
عاقبت همه ایشالا خطون بخیر باشه. یا علی مدر،
سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. از شاهنامه خانی لوری صحبت کردیم و زاگرس نشین ها. یکی جالبی که براتون بگم، یکی از زیباترین آلبوم هایی که در حوزه موسیقی محلی شنیدم، فکر کنم تو برنامه های دیگر هم گفتم، یه آلبومی است در فضای موسیقی بختیاری به اسم مالکنون، خیلی خیلی زیباست. موسیقی لحظه کوچ ایلهای بختیاریه که اصلا خیلی دلرباست. حتما اگر اهل موسیقی محلی ایرانی هستی و این مقام ها رو دنبال میکنی، حتما آلبوم موسیقای مالکنون رو بشنوید. قرار هست در بخش پیش روی قطعه موسیقی با همین لحن از آلبوم دیگر تقدیم شما کنیم.
بیای بمونی، کاش که بیای بمونی.